بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آداب مائده بوده و تا حالا ما 14 تا از مستحبات را متعرض شدیم. من فهرستش میخونم که در ذهن آقایون باشد. 1. غسل الیدین قبل الطعام. 2. غسل الیدین بعد الطعام، که در روایات هم تعبیر به وضو شده بود از غسل یدین و هم تعبیر به غسل. و صاحب جواهر قدس سره در جلد اول در کتاب الطهاره وقتی وضوهای مستحبی را میگد از کتاب النزهه نقل میکند استحباب وضوع را قبل الطعام و بعد الطعام و رد میشه، یعنی اونجا اشکالی نمی کند به این استحباب، چون جای بحثش نبوده، از همون کتاب نقل میکنه و رد میشه. معلوم میشه بعضی ها هم قائل به استحباب بودن، به استحباب وضوع اصطلاحی علا ما یظهر و از نقل جواهر در وضوعهای مستحب عن کتاب نزهه. سوم، مسح الیدین بالمنديل بعد الطعام، دست شسته شده شاید مغسول را بعد از طعام با مندیل و دستمال پاک کنه، مستحبه. چهارم، مسح الجبهه و الحاجبین بعد الغسل، بعد از غسل دوم، بعد از غسل دوم دستشو به پیشانیش و حاجبین ابروها بکشد. البته حالا این معلوم نی آیا بعد از مسح به مندیل مستحب است بکشد یا مستحب است قبل از مسح به مندیل و با رطوبت، یا استحباب اطلاق دارد. بعد بحثی نیست، مرعبن به ناصرنا و کسی که محل بحث رو گفته و قصه حاصل علی یسربی آس محسن شده است. بحث اینه که بحثی نیست بعد از غسل دوم باید مسح مستحب است، مسح جبه و حاجبین بلیت، لکن آیا بعد از غسل دوم قبل المسح بالمندی یعنی مع الرطوبه اینجوری کند، یا بعد المسح بالمندی یعنی وقتی دستش خوش شده اینجوری کند، یا اطلاق دارد چه قبل از مسح بمندیل چه بعد از مسح بمندیل؟ این روشن نیست از روایات که کدوم هست. آیا بعد از خوش شدن اینجور کنه؟ بعید نیست بعد از خوش شدن باشد، برای اینکه اگر این کار رو بکند هم به استحباب مسح بالمندیل بعد الغسل عمل شده، چون ظاهر اینکه دستتو با دستمال پاک کن بعد از شستن، یعنی هنو به جایی نگذاشتی، ظاهر اینه هنو به جایی نگذاشتی دستتو با مندیل پاک کن، این یه جهت که به اون استحباب عمل شده. یکی دیگه از نظر نظافت بهتره، در اینکه دستش شسته شده رطوبت دارد، حالا به ماله به پیشونیش، به ماله به ابروهاش، خب ممکن اونا آلوده باشد، قبار آلود باشد، تازه دستش هم قبار آلود بشه و خلاف نظافتیست که مطلوبه است در آداب و طعام. ولی وقتی رطوبت نداره و دست نظیفه میکشه به اینجا و به اینجا تا این قبارها رو ببرد، که در روایات هم تعلیل شده به اینکه قبارهای کم را ببرد، بلکه اگر با رطوبت باشد معلوم نی قبارها را ببرد. پس یکی از مستحبات مسح الجبهه. آقای بزرگوار دیدید عرض من درست بود، فرمایش شما هم تمام بود اما هر دو ناتمام. به یکی از مستحبات مسح الجبهه و الحاجبین است بلیت بعد از غسل دوم، این مستحب روایتن داره. کلام در اینه که این استحباب مال بعد از مذهب مندیل است و کانلید و یابسن و با مندیل مست شده، یا قبل المذهب المندیله، یا مستحب مطلقا، چه قبل و چه بعد. به نظر بنده اهوت و اولا بعد از مذهب مندیله، برای دو وجه. یکی این که ظاهر مذهب المندیل که مستحبه، عمل به این مستحب به اینه که قبل از مساش به جای دیگه با دستمال خوش کنن. میگن بعد که دستتو شستی دستتو با دستمال خوش کن، یعنی هنو به جایی نگذاشه. وسوسه ها رو ندیدید اینجوری میکنن که یه وقت شکابه ها نریزد. حالا این هم که میگه دست دستتو دستا رو بالا میبره، این هم که میگه با دستمال بعد از شستن دوم دستات را به خوشکون با دستمال مذهب مندیل کن، یعنی به جایی نگذاشته، نه اینکه حالا به لباساش گذاشته و به پیشونی و به همه جا و حالا مذهب مندیل. این بعید از عمل به مستحب شده باشد. استحباب بز دانشمند، استحباب دانشمند وصفی و مثل من جاهل، دانشمند علمی و مثل من جاهل وصفی. بنابراین میشه بعد گفت عمل به استحباب مست به این جای دیگه را دست نگذارد. این یکی دیگه با نظافت و با اونی که در روایات آمده که غبار را از پیشانی و حاجب ببرد، با اون مناسبتش اینه بعد از مذهب المندیل باشد. حالا بگو دو کلمه هم از مادر عروس بشنو. بفرمایید. بله بله بفرمایید. معذرتمو بفرمایید. بخونی ببینه. باب پنجاو و چهار بخون. روایت چند و؟
روایت
سه و روایت بخون. تو و قال اللهم اجعلی تو. این از کجا که عمل خارجی است دلیل بر استحباب بر همه باشه؟ نه، اینه که گفتیم این شاید با دعا خوندنش مستحب باشد، یک عمل حضرت است. این که بر استحباب نه، عمل حضرت اینه. اشی خصوصیت شاید داشته، من چه میدونم. اشعار که خیلی چیزا اشعار دارد، قیافه بنده و جناب علی هم اشعار داره، شاید جن باشی. این که اشعار که حجت نیست. بخون بعدی شو. هدی بله، این هم هستش. اون تا اینا دلیله بر استحباب مذهب بر مندیل نی، بر این که دعا در کنارش هست. بله اشعاری دارد، لعل اگه بخوای با دعا اینجور مستحبه، وقتی دعا میخونی شاید خصوصیت داشته باشد. حالا به هر حال نمیتونیم با این دوتا روایت ما خلاف علتی که در بقیه روایات بوده و ما بله اون جهت اول چی گفته قبل المذهب المندیل، حالا شما به این دوتا روایت دیگید بعد که شسته است با رطوبت اینجوری کنه، بعید میاد که بشه ایرا گفت. اولا و احوت همونی که من عرض کردم. بفرمایید. ها بله، حالا چی چیش مستحب است؟ تسامح رو ما پذیرفتیم، چی چیش مستحب است؟ بعد المست، دست بدون رطوبت، یا دست تازه اگر دست با رطوبت باشد، گویای اینه که دست خیلی قشنگ باید شسته بشه. قشنگ باید شسته بشه، پیشانی و ابرو هم، شاید مثلا بر اینه که ابروها روی هم قرار بگیرد. ابروها روی هم قرار بگیره، این منافات نداره. این که منافات منافات نداره برای ابروها رو هم قرار گرفتن. پیغمبر وقتی میخواست صلوات الله علیه و آله بره جایی، تو آینه نگاه میکرد. گای آینه نبود، تو آب نگاه میکرد. این که خوبه آدم آیشو گمه این میخوای بری برو عروس که اینجوری نگاه میکنی. پیغمبر فرمون میخوام برن تو اجتماع مسلمین. وقتی میخوام برن تو اجتماع مسلمین باید کاری بکنن که مبادا کسی اشن ازاز پیدا کند و ده علاوه دیگران جلب بشون. این که نیست که آدم های خوشگل ما بیاییم بگیم یکیه چاقو بزنیم تو صورتاشون بدگل بشن برای اینکه با خوشگلی میخواییم بجنگیم. خوشگلی فرهنگ غربه. اینا غلطه، اینا دور از اسلام است. اصبح و وجهن از مرجحات بابه ائمه جماعت است. خدا در آدمای اصبح و وجه خیر روایات داره، شاید بیشتر از آدمای اقبح و وجهن. برید سراغ اسلام. اسلام را یک دین کثافت و یک دین ابتذال و یک دین دوری از جامعه و یک دین گردن کج کن و آب دهن برو و آب دماغ بیا پایین نباشد. من عرض کردم این سنت برای اولین بار در بیت امام پیدا شد. ما یادمونه، شما ندیده بودی، ما یادمونه منزل بزرگان و مراجع بیشترشون، حالا همه رو نمیگم، هرچی این خادمه کثیف‌تر بود این محبوب‌تر بود پهلوی اون مراجعین و یا پهلوی بعضی از افراد، هرچی استقام نعلدکی کثیف‌تر بود این خیلی بهتر مورد توجه قرار میگیره. امام سلام الله علیه وقتی که خادم انتخاب کرد برای منزلش، اون اولین خادمی رو که مرحوم اشراقی آورزان الله تعالی علیه، حاجی زاد علی بود که این اواخر شما دیده بودیش، پیرمردی بود که این تو بیمارستان بوده، همه وجودش نظافت بود، پالتوی نظیفی داشت، کلاه بوسی قشنگی داشت. خیلی خدا رحمت کنه مرحوم قرشی ما، میگه ببین این میگن خادم، فلان خادم منزل فلان آقا هم که چای میاره آب دماغش میچرکه توی نعلبکی بعد میاره بعد خیلی. اینها نیست اسلام. من انقدر این روزا روایات خوندم، انقدر به زیبایی اسلام و به عظمت اسلام پی بردم که به عمرم باورم نمیومد من موفق بشم این همه روایات قشنگ رو بخونم، این همه مسائل رو در اسلام بخونم. اسلام چی جوریه، چه نحویه. میگه راوی، میگه ما یه روایت داره، میگه یه کار خیر اینه چند نفر رو دعوت کنیم بهترین غذا رو براشون تهیه کنیم. تنوق فی الطعام، تنوق در طعام یعنی زعفرون بزنی، یعنی برنج ایرانی کیلویی 600 تومن به روغنش، روغن حیوانی باشد اگر برای چربی خونش ضرر ندارد، خورشتش خورشت فسنجون باشد، ادویهش ادویهای مشهد باشه که از هفت و چیز تهیه شده، گوشتش ماهی سفید نمیدن کجا. تنوق فی الطعام، اومد تو ثواب بردی. یه کسی هم بوده که نه، امام صادق صلوات الله علیه و سلام، حالا اینا رو میگم برای کسی میخواد مهمون کنه بعدا پیش بینی میکنه، تنوق در طعام و غذای خوب درست کردن. ببینید بحث آداب و ضیف رو مطالعه کنید دوستان عزیزان، برای مردم بگید، مردم محتاج این حرفا هستن. شما که جوانید و وقت مطالعه دارید، من دیگه خسته میشم. توجه بفرمایید. مستحب بعدی تسمیه قبل از شروع، اینجا دیگه هیچ اشکالی ندارد. حمد بعد از طعام و عند الفراغ، تحمید بعد از طعام و عند الفراغ. هفت تسمیه عند کل لون من الغذا، هر رنگ غذا بسم الله. اگه یکی هم بگه بسم الله اجزا عن الجمی خوندیم. هشت اکل به یمنا مع الاختیار، استحبابش از موارد مختلفه استفاده می شود. نو ابتدا صاحب طعام بالاکل، برای اینکه دیگران خجالت نکشن. ده آخرین کسیست که از سفره بره کنار، این باز برای اینکه دیگران راحت بتونن غذا بخورن. یازده ابتدا در غسل ید بمن علی یمین الباب او علی یمین الغاسل. دوازده ابتداء در غسل اخیر به من علی یسار الباب. سینزده دعاء بعد الطعام. چارده دعاء لصاحب الطعام بعد الطعام. دو تا است، هم دعا مستحب هم دعاء لصاحب الطعام مستحب. پونزده ان یستلق الاکل بعد الاکل، بعد از خوردن به پشت بخوابه، پاهاشم رو هم بندازه. از مستحبات اکل یکی اینه، یستلق الاکل و پاهاشم رو هم بندازه، این مستحب. البته حالا میگن که حالا اینجوری بعضیا میگن. حالا بعضیا معتقد هستن که نه این آدم چاق میشه، اینجوری کنه آدم چاق میشه، ولی به هر حال مستحبه و خوشبختانه روایتشون صحیح هست، خوشبختانه روایتشون صحیح هست. باب 74 محمد ابن یعقوب، این دیگه خیلی راحتیه که اسلام دارد، اسلام دین راحتیه. محمد ابن یعقوب عن عدت دین راحتی و سعی هر دو، عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر علیه السلام قال اذا اکلت فاستلق على قفاك، به پشت خواب، این یه مستحب، وزع رجلك اليمنى على اليسرى، پاراسم رو پاچت، این دیگه خیلی راحتیه، هم پاراسو بندازه رو پاچت هم به پشت بخوابه. ما یه مادر بزرگشی میگو به پشت آدم بخوابه تا قضا بره تو کمرش، حالا اونا معلوم شه این مستحب رو تکیه میکرده. فاستلق على قفاك، بنشین احمد، بنشین گنش بسه جمعیه فستلق علا قفاک و زن رجل کلیومنا علل یسرا. این یه روایت. روایت دیگه مرسله احمد ابن ابی نصر سه همین باب. چرا مقید باشه؟ اون که خب خلاف احترام که جلو مردم که نمیشه باشه دراز کند، اونا جهات دیگه شه سفره که نمیشه آدم باشه دراز کنه، فی حد نفسه مستحبه. حالا و الا جنوبه تو مسجد اصلا نمیتونه بمونه، حالا بگیم باشه دراز کنه، او خلاف احترام است، این فی حد نفسه است. روایت دیگه مرسله ابی نصره امن ذکره سه همین باب. قال رأیت ابی الحسن الرضا علیه السلام اذا تغدا استلقا على قفاه و القا رجله اليمنى على اليسرى، صبحانه که میخورد حضرت به پشت میخوابید، پای راستش را رو پای چپش میانداخت. اینم دو تا مستحب شد، تا حالا 16 تا مستحب. مستحب 17 اگه روایت شما پیدا کنید اینه که اگر با سه انگوش قضا بخورد، مستحب است قضا خوردن با سه انگوش یا به اجمع، و کراهت دارد به کمتر. چند؟ باب 68 با سه انگوش قضا بخورد یا به اجمع با چند تا و به کمتر، یعنی به دوتا انگوش یا به یه انگوش کراهت دارد. باب 68 بله، روایت ابی خدیجه یک باب 68 انا ابی عبدالله علیه السلام انه کان یجلس جلست العبد و یزع یده علی الارض، پیغمبر نشستن امام صادق مثل بنده می نشست، دستش رو زمین می گذاشت و یکلو به صلات اصابه و سنگشن قضا می خورد. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خانه ها کذا لیس کما یفعل الجبارون یاکل احدهم به اصبعی، اونا با دو تا انگوش از باب تکبر میخوردن، پیغمبر با سه تا انگوش میخورده. مرفوعه علی ابن محمد دوی این باب، قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یستاک و عرزن و یکلو حرسن و لحرسو ان یکل به اصابهی جمیعا، از اینم برمیاد که سه انگوش استحباب ندارد، اونی که هست به کمتر از سه نباشد، با سه انگوش راحت تره، با سه انگوش درنج و خودش تنا و کسی ناراحت نمیشه، قشنگ در این که غذا رو لذت ببره و پنج انگوش جمع میکنه همه رو یک جا یه قلت میکنه که رفیقش این چیزی یا زن و بچهش این بعد چیزی گیرشون نیاد. پس اونی که استحباب دارد به سلاس اصابه او به اجمع است، اما به کمتر از سه کراهت دارد، و خوردن خوردن جبارین است. این چای حالا عرض می کنم، حالا شکر الله سعیه، حالا مثل هم شدیم بعد چند سال که با هم مبارزه می کنیم. این یستاک و ارزن من نفهمیدن یعنی چی. حالا خوب شد، حالا خوب شد که شما هم گفتی، حالا خوب شد. حالا همین یه اشکال با آقایون اینه که من میگم یستاک و ارزن، خدا خیرشون بده آقایون، خیال میکنن من یستاکو رو ملتفت نمیشن که لطف آقایونه، اما نه، من اشکالم سر ارزنه. نه خیر، این که عمودیه. بذاری من شبهمو عرض کنم. ایدکم الله و نصرکم الله و من و علمتمونا حروفن و کنت عبیدن لجمیعکم. اینی که امروز در مسواک میگن عمودی باید زد، یعنی از بالای لسه باید به طرف پایین آورد تا لسه خراب نشه، اینجوری از این بالای لسه عمودی مسواک رو بکشن. یستاک و ارزن یعنی ظاهرش اینه اینجوری، و این خلاف اینیه که امروز بهداشت میگه، بهداشت دهان و دندان میگه. شما معنا بذارید یکی معنا کنه. آقای مرتضوی شما عرضی رو معنا کن با همینی که بهداشت دهان و دندان میگه. خیلی بعید. میدونم دندان‌ها، این دندان‌ها طولش کجاست، عرضش کجاست؟ یعنی عمود را شما میگی عرض؟ درسته. اگر عرض به این معنا باشه که هر چیز کمتر رو بگیم عرض، اون فرمایششون درست بود. من آقای رضایی اشکالمون همین بود که یستاک، از ایشون صدا مرده رو از قبل میشینده ما نمیشینده، یستاک و ارزن. این یستاک و ارزن یعنی از بالا به پایین، این وقت موافق میشد با اینی که آیان اهل بهداشت میگن. حالا این تا اینجای بحث، بحث البته ما انشالله دنباله بحث رو خواهیم خون. حالا یک کلمه امروز من دیدم که یک روایت خوندم خیلی خوشم آمد، گفتم در این چند دقیقه بقیه یه وقت اون روایت بخونم دنباله بحث برای فردا تا چهارشنبه انشاءالله. در این روزه کافی حدیث 24 یا 29 ببینم کدومشه، در روزه کافی حدیث 29، روزه کافی حدیث 29، کلینی قدس سر رو می فرماد حدثني محمد بن يحيى اشعري ثقه انا احمد بن محمد بن عيسى ثقه وعلي بن ابراهيم عن ابي جميعا وجميعا ثقه از حسن بن محبوب ثقه انا عبد الله بن غالب اسدي که نجاشی دربارش فرموده ثقتون ثقتون، ظاهرا یکی از رجالین دیگر هم گفته ثقتون ثقتون که این دلالت بر کمال وساقتش میکنه. ان ابی غالب اسدی، غالب اسدی امامی بودنش معلومه اما توثیق نشده، ولی به نظر بنده میاد وقتی پسری که ثقتون ثقتون از باباش داره حدیث نقل میکنه، به هر حال به باباش اعتماد دارد، نمیشه به باباش اعتماد نداشته باشد، مجهول باشد و نقل کند. نقل کسی که دو بار توصیف شده از پدرش در نقل روایت، این گویای اینه که پدرش در نظر او ثقه بوده است. او مثل بنده نیست که فرزند نسبت به پدرم و غیر پدرم تفاوت قائل نباشند. او نقل روایت از کسی نمی کند که نعوذ بالله فاسق باشد یا نعوذ بالله ثقه نباشد. پدرش و نزدیکترین افراد هم به شخص همون پدر است. یه قصه بر پدر پسر ثقه بگم، بارا گفتم براتون. من یه وقتی خیلی سال قبل، مرحوم والد خدا گذشتگان رو رحمت کنه، شونم رحمت کنه، روحانی بود از یه آقای مجتهدی در اصفهان، اجازه امور اسویه داشت. بعد که او فوت کرد برای ما پیغام داد که از امام یه اجازه در امور حسبی ما براش بگیریم. امام داشت میرفت منزلشون. من طبق معمول که میرفتم توی راه نزدیک همون منزلشون عرض کردم ها یه اجازه امور اسمی شما برای پدر ما بدیدیشون قبلا اجازه داشته است و روحانی نیاز داره به اجازه امور اسمی، اجازه بعد از فوت او تمام شده. ایشون بلا فاصله تا من گفتم اجازه بدید فرمود ثقه هست. این دقت امام در موازین شرعی و عنایت امام به موازین شرعی، فرمود ثقه هست. عرض کردم بله. خب یه قول من را هم یه تقریبا بهش اعتماد میکرد، کفایت میکرد برای یه نفر. بعد فرمون سلقه مجاز هستم که در امور ازیه تصرف کنم. اجازه شفاهی منی که 7 سال 8 سال شاید صدها بار که این کوچه های یخچال قاضی دنبال امام رفتم و هی حرف زدم، تازه وقتی میگم پدرم فرمون سقه هستم. خوشمزی چیز دیگه بگم، حالا باز خوبه اینا تاریخ قشنگ. یه کسی بود از این آیان بزرگان نجف آباد، مرحوم آستسن بود رضوان الله تعالی علیه. این دوست ما بود، ما با هم درس امام رو مباحثه می‌کردیم. امام جمعه موقت نجف آباد هم یه مدتی بود، خیلی آدم بزرگواری بود. ما با هم مباحثه می‌کردیم، با اینکه اسبق از ما بود لطفش ما با هم مباحثه می‌کردیم. امام اجازه که میداد ما بیشتر خدمت امام می‌رفتیم می‌اومدیم. یه روز به من گفت که شما از امام برای من یه اجازه بگیرید. ایشون از شاگردان امام بوده، در درس زکات امام توی مدرسه فیضیه اون زیر ساعت اونجا پشت به قبله که چند نفری بودن که امام قبل از درس آقای بزرگی درس زکات میداده، ظاهرا این جزء اونا بود، 4-5 نفر بودن یکیش نیشون که اون وقت درس زکات امام رو درک کرد. امام میشناخت، گفت شما اجازه از امام بگیر برای من. من رفتم خدمت، من از حرفاش در میدهیم یعنی مثلا توصیح هم بکن دیگه اجازه بگی. خون بیچاره این همین قرازش بود، نه اینکه اون توقع اضافه داشت. من خدمت امام عرض کردم آقا فلانی، تا گفتم فلانی نجف آبادی، فرمود میشناسمش. عرض کردم فرمود بله، نگو میشناسه، فرمود بله. عرض کردم آقا ایشون احتیاج به اجازه شما داره و من ایشون رو توصیح میکنم چون ما با هم مباحثه میکنیم. امام خیلی لطیف بود، اصلا اسفا که امام نتونستیم ما استفاده کنیم. خیلی باید بشریت بگذرد تا ازش استفاده بشه، خیلی خیلی باید بگذرد. اما شاید 1000 سال از ما جلوه، از این نسل جلوه، امثال بنده ها، ولی از مردم نه، مردم عاشق امام اند، مردم مأمومند و امام امام، اما ما خیلی عقب افتادیم. ما امام رو میخوایم برای منافع خودمون، برای خود نفع خودمون، ریاستمون، کلکمون، سیاستمون، امام رو میخوایم. اونجا که امام به ضررمونه اونجا نه، امام اصلا یا فراموش میشه، اصلا نگفته همچی چیزایی رو، اصلا این حقا اصلا نیست، اصلا نبودی هم. بعد امام فرمود سلام الله علیه. من گفتم آقا من ایشون رو توصیق میکنم، شما اجازه بدید. خیلی ظریف فرمود بگو که خودش بیاد تو رو توصیقت کنه تا من اجازه بشه. ما خیلی خجالت کشیدیم و بعد از امام جازه و بعد بزرگواری امام را برای اون که نقل کردم گویا عشق تو چشماش خلق افتاد. یعنی که دیگه اقرب بنده، اقرب افراد به امام بودن در اون شرایط. از حال بعد خیلی ها دیگه، حالا این که خیلی ها نزدیکتر از ماها هستن، ماها دیگه از هرومزادگیش دروغ میگیم. بله اون وقت در این حال امام فرمود برو به خودش بگو اون بزرگواری و عنایتش، فرمود برو به خودش بگو که بیاد تو رو توصیقت کنه تا من اجازه بش بده. به هر حال غالب عبدالله ابن غالب اسدی وقتی از باباش نقل میکنه دلیل بر اعتبار سنده. ان سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب درش حرف زیاده، مرحوم ممقانی مفصل بحث کرده است بین این که سعید ابن مسیب را موثق به توصیق امام هشتم و امام ششم و امام پنجم و دیگران دانستن و بین این که گفتن ناسبی بوده و بین این که گفتن بر جنازه زین العابدین نماز نخونده است. دو نظر مخالف جدا در مقابل سعید ابن مسیب وجود دارد. یه نکته بهتون بگم و اون اینه که سعید ابن مسیب یکی از مشکلاتی که دارد این که گفته می شود این زیاد نظریه بر طبق نظریه های عامه داشته. فتاوای سعید ابن مسیب بر حسب فتاوای عامه زیاد بوده. مدافعین از سعید ابن مسیب جواب دادن که او در تقیه بوده، چاره نداشته است جز این که اینجوری جواب بدهد. هرچی جواب داده، این جوابها همه به حساب تقیه بوده، مذهب مخالفین رو میگفته به حساب تقیه، نمیتونسته مذهب موافقین رو بگه. داشته باشید این مطلب را. در باب حالا بحثی که من دارم بحث میکنم، البته حالا نمیخوام نقل کنید، فقط میخوام بگم بحث کنید، در بحث دیه زن، که دیه زن معروف است و ادعا اجماع شده که نصف دیه مرده، مخصوصا در اون قضیه عبان، مثل قضیه عبان، از سعید ابن مسیب پرسیدن یک انگشت زن قطع بشه چند دینار؟ سعید گفت 10 دینار. گفتن دو تا انگشت قطع بشه چند دینار؟ بازم سعید گفت 20 دینار. سعید ابن مسیب گفت 30 دینار. گفتن 4 انگشت قطع بشه چند دینار؟ سعید ابن مسیب گفت 20 دینار. سائل گفت سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب این که زحمتش بیشتره، 4 تا که خیلی درد سرش بیش از 3 تاست، چطوره که تو میگی 20 دینار؟ گفت لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم بذلک، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم بذلک، بردش سراغ پیغمبر. من احتمال میدهم جو حاکم بر این حکم اونقدر خفقان آور بوده که حتی سعید ابن مسیب دیده چاره نداره. مثلا که گفته عامه میگن نصف ترجوهلن، نصف دیه، عامه اینو میگن، دیده نمیتونه غیر از این بگه، چه کنه؟ فتوا رو گفت 4 تا 20 تا، غیر از این نمیتونه بگه. وقتی نمیتونه غیر از این بگه، پرسیدن چرا؟ گفت لأن رسول الله حکم بذلک، چون عامه از رسول الله نقل کردن که رسول الله این مطلب را گفته است. و این یه بابی میشد. من دیدم در جوهای خفقان، دیدم در زندگیم که گاهی باطل را آدم توجیه میکنه و اونچنان هم توجیه میکنه که شما خیال میکنی حتی 100 درصدی همچی قشنگ توجیه میکنی، چون جرأت نمیکنی توجیه نکنی. توجیه نکنی خفقان نفس تو را میگیره، زبونت را میکشد، مثل زبون ابن سکیت که کشیدن بیرون. گفت که پرسید حسنین بیشتر دوست میداری یا غلاما؟ من گفت من قمبر بیش از اونا دست میدارم. دستور دادن زبون ابن سکیت را حجا ظاهرن، دستور دادن زبون ابن سکیت را از دهانش کشیدن بیرون. این خفقانها و تقیه در روایات یه باب بسیار مشکلیه. ببینید شما قضیه عبان را، اون صحیحه عبان، صحیحه عبان را که مشایخ ثلاثه قدس الله ارواحهم نقل کردن بارها خوندید، این همینه. یه انگشت 10 تا، 2 انگشت 20 تا، 3 انگشت 30 تا، 4 انگشت 40 تا. امام وقتی 20 تا ببشت، یه انگشت 4 انگشت 20 تا در زن، در قطع انگشت زن، امام صادق صلوات الله و سلام علیه وقتی ای رو به عبان گفت، عبان اینجوری که روایت دارد میگه ما در عراق بودیم، این مطلب که می آمد میگفتیم جا بهی شیطان. دقت میکنید؟ دقت میکنید یا نه؟ یه همینجور ما وقتی گفت میگفتیم جا بهی شیطان. امام در جوابش فرمود انک اخذتنی بالقیاس، تو مرا به قیاس اخذ کردی، و هازا ما حکم بهی رسول الله. بعد شبیه همون جمله که سعید ابن مسیب دارد، همون جمله را امام صادق گفت. شبهه من در این روایت، موهنهای این روایت اینه، عبانی که مرجع تقلید زمان ائمه بوده، وقتی مدینه می آمد سریر الرسول رو بهش می دادن فتوا بدهد، امام چهارم، امام پنجم، امام ششم رو درک کرده، احب و مثل که انتفتی، من دوست می دارم مثل دو فتوا بدی. این عبان رو شما احتمال می دید انقدر دهنش لق باشه
که وقتی یه جمله ای رو امام صادق میگه او بگه ما قبلن این که اینو میشنیدیم میگفتیم جعبه شیطان. میشه آدم اینقدر دهنش لق باشه؟ شما امام را بنگرید و ابان را. بله ابان اگر قصه براش مشکل بوده خوب بود بفرماد جایل تو فداک، اینه که شما میفرمایید ما قبول داریم. ابی بصیر گفت نصف انار را بگی حلال نصفش حرام تسلیمم، ما قبول داریم، اما برای مردم بیان کردنش یه مقدار مشکله، جایل تو فداک، یه وجه استحسانی برای ما بگو. اما من نمیگم من کار به ابان ندارم، دنده اگر بودم بلا تشبیه و نسبت به امام امت سلام الله علیه که اصلا من قابل مقایسه با ابان نیستم، امام قابل مقایسه با امام صادق نیست، خودشم فرموده مرا مقایسه نکنید، من اگر این حرف رو میزدم خودمو مستحق میدونستم زبونمو در بیارم سرمم جدا کنم. اینکه اینقدر خلاف ادب، اینقدر خلاف احترام. من به امام میگم این که تو میگی ما قبلا نگی میشنیدی میگفتیم جاهلی شیطان. بعد چه شده؟ امام را به محاکمه میکشد. امام میگه اخذتنی بالقیاس، یعنی تو رو منو به محاکمه کشیدی. ابان کسیه که امام رو به محاکمه بکشه. و بعد چرا امام صادق یه جهت مقربه ذکر نکرد؟ این همه علل و شرایع پر است از روایاتی که علل مقربه ذکر می کند. یه چیزایی گفتن که معمولا مقرب حکمت است. حتی در ارث مرد که دو برادر زنه که نص قرآنه، روایات یه ملاتهایی رو براش ذکر کرده. اما اینجا باز امام صادق با اینکه او خیلی براش مشکل بود هیچ چیز ذکر نکرد. یعنی نمیدونستن حضور الله امام صادق صلوات الله و سلام علیه، یعنی ابان کشش نداشت. چی بود؟ برگشت فرمود بله هازا ما حکمه به رسول الله. شما نگید آه امام صادق مگر اینقدر تقیه برای امامم بوده. بله به مراتب بدتر از این برای ائمه بوده است. جوهای جامعه را شما بنگرید، گاهی به مراتب بدتر می شود. امام صادق در همین روایت اطعمه نگاه کنید، امام صادق داشت غذا میخورد، دستشو گذاشت رو زمین غذا بخوره. یک کسی اونجا نشسته بود گفت دستو بردار، پیغمبر نه کرده است. اصل حق الله، دستتو بردار، پیغمبر نه کرده است. تو اصلا باور میکنید؟ اصلا باور میکنید؟ دوباره دستشو گذاشت حضرت، باز گفت که دستتو بردار، پیغمبر نه کرده است. باز امام صادق دست شده لا اله الا الله، لا اله الا الله. سه باره دستشو گذاشت امام صادق، باز گفت دستتو بردار، پیغمبر نه کرده. چی میگید شما؟ چی میشنوید؟ جوانید شما، سنتون نگذشته است. من میفهمم یه مرده، من نمیفهمم، من خودم دیدم، طول زندگیم دیدم. بعد وقتی اینجور گفت به امام صادق، امام صادق فرمود ما نها رسول الله عن وضع الید قط، بیچاره نداره جز اینکه اینجا دیگه حرف را بزنه. گفت هیچگاه رسول الله نهی نکرده. حالا روایت بخونم، خیلی حاشیه نرم. این سعید ابن مسیب قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یعظ الناس و یزهدهم فی الدنیا و یرغبهم فی اعمال الاخره، لطف خاموش کنید، فی اعمال الاخره به هذا الکلام فی کل جمعه فی